درود بر همه شما دوستان شنونده، هموطنان گرامی، هر جایی که هستید امیدوارم که در آرامش و شادی باشید و یک دنیا عشق و یک عالم مهربانی تقدیم وجود ارزشمند شما عزیزان بشه. همچنان در کنار ما باشید. رادیو ایران این لحظه قراره که برنامه باغ هنر رو تقدیم شما عزیزانی کنه که علاقمند به ادب و فرهنگ و هنر این سرزمین هستید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تالوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. عزیزان درود به یکایک شما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری، ادبی شنیداری رو افتخار میدین و از رادیو ایران به طور زنده و مستقیم میشنوید. عید نیمه شعبان پیشاپیش میلاد حضرت موعود بر شما باورمندان و چشم انتظاران گوارا باد. رفقای ماه، خیلی خوش آمدید به این باغ هنر و افتخار بدین با هم گپ بزنیم. امروز صدای شما رو بیشتر بشنویم در این برنامه. علی یداللهی به ما خواهد پیوست، هنرمند تئاتر، و با شما درباره جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی گپی میزنیم. یک هنرمند عزیز تئاتری دیگر هم مهمان تلفنی ما خواهد بود. یه سوال هم از شما داریم.
من بله سلام عرض می‌کنم و تبریک میگم.
خیلی خوش اومدید.
شبان رو خیلی متشکرم. ادب بله خیلی مهم. ادب خط قرمز من هست.
خط قرمز یعنی رو صحنه هم هستی به عنوان یک هنرمند تئاتر، برات مهمه.
بله بله.
ولی می‌بینیم توی همین عرصه‌های انتخاباتی گاهی وقتا یه نامزد انتخابات مثلا نامزد مجلس شده آمده، تمام تلاشش اینه که طرف مقابل یا رقیب رو تخریب بکنه، براش پرونده سازی بکنه، کارهای غیر اخلاقی بکنه، خرج کنه برای شام و نهار این و اون، از ادبیات سخیف استفاده بکنه. همینا فکر میکنی مهمترین نشانه برای تشخیص نیست؟
ببینه شهاب جان، این خوره مسئله فرهنگیه که از ابتدایی نمیان رقابت رو یاد ما بدن. رقابت دوستانه، تو میتونی دوست یک نفر باشی، دوست صمیمی باشی و رقیبش هم باشی.
دقیقاً.
رقابت رو با دشمنی یکی کردن. این رقابت رو نمیدونم از بچگی یاد
حالا جدا از مسئله رقابت، میخوام همون تأکیدمون رو ادب و ادبیات و اخلاق رو نشون بدم که ما بارها در برنامه در موردش صحبت کردیم. وقتی که یک نماینده مجلس تو مجلس یه کلمه ساده رو نتونسته تلفظ بکنه، وقتی غلط حرف زده، وقتی رفته یه جایی به جای توجه به مردم نمیدونم شروع کرده با خاروندن خودش، کارهای بی‌ادبانه، الفاظ ناشایست و نادرست مخاطبان، از در پشتی بعضیا خارج میشن که با مردم اصلا روبرو نشن، اینا همه به اخلاق برمیگرده، به شخصیت و ادب افراد برمیگرده. چقدر برای ما مهمه؟ یعنی واقعا تو این رقابت ها الان من در بین اقوام خودمون نگاه میکنم علی جان، خیلی ها میشناسم، همین الان تو ذهنم 5-6 نفر نامزد انتخابات وجود دارن، حضور دارن، جاهای مختلف شرکت، حالا شاید بیشترم باشن، بالاخره یک تعدادی از افراد به تبع حضور اینها تو انتخابات شرکت میکنن برای حمایت از اون نامزد دلخواهشون. اما چقدر ادب براتون مهمه که این بیاد چگونه درباره رقیبش به قول تو حرف بزنه؟ چقدر اخلاق براتون مهمه؟ چقدر این ریخت و پاش ها براتون مهمه که از کجا اومده، این چجوری قراره برگرده؟ درباره این مسئله با ما صحبت بکنید، از جنبه های فرهنگی خواهش میکنم.
چرا باید در مورد رقیب حرف بزنیم؟ در مورد خودت حرف.
منم نظرم همینه، یعنی اگر واقعا برسیم به اون نقطه که ما نظر شخصیمونو بگیم، منم نظرم همینه، ولی اجازه بده نظر دوستان عزیز رو بشنویم، اینکه ادب براشون در سخنرانی در رقابت های انتخاباتی چقدر مهمه. اگر نمونه موردی برخورد کردن به ما هم بگن از راه تلفن ها 220-5009-220-486 و پیام های کوتاه شما از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسد. دوستان عزیزم، میدونید قبلا به شما اعلام کردیم که نخستین جشنواره سرود به نام سرود گلبانگ آزادی، یعنی جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، از سوی رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می شود. تمدید شده مهلت شرکت در این جشنواره در 3 مقطع دبستان، دبیرستان و آزاد میتونید شرکت بکنید. تا 6 فرصت دارین، یعنی تا فردا، تا پایان فردا شب فرصت دارین از رهگذر نشانی کانون نقطه IRIB.IR شرکت بکنید در نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی و جوایز ارزنده‌ای هم پیشبینی شده در دریافت این جوایز در این رقابت شرکت کنید. این آخرین مهلتی است که نخستین جشنواره سرود گلبانگ آزادی تمدید میشه، تا فردا شب بنابراین مهلت دارین. فردا هم در برنامه انشالله گفتگوی خواهیم داشت با دبیر محترم جشنواره جناب آقای غلام حسین طالبی که آخرین اطلاعات رو به ما بگوید. خب علی جان،
خب این که جشنواره گفتین، جشنواره یاد جشنواره کودک و نوجوان افتادم، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، جشنواره بین‌المللی هستش، در حال برگزاری فکر می‌کنم امروز یا فردا دیگه روز آخرش باشه در اردکان یزد در حال برگزاری دبیرش آقای امیر مشهدی عباس هستش. یک بخشی امسال داره، بخش فراگیر، که کودکان دارای معلولیت تئاتر اجرا کردن. خودم که میدونی من سالیان سال با معلولین تئاتر کار میکنم، خیلی اتفاق خوبیه. این تیم توی جشنواره فجر
آموزش هم میده مدتی.
بله با نابینایان و ناشنوایان کار میکردم، با خانم دکتر فخری مسئول تا فرهنگی سازمان بهزیستی که امسال دبیر بخش تئاتر معلولین جشنواره فجر هم بودن. این اتفاق خیلی خوبیه، خیلی استعدادهای خوبی هستن توی معلولین، حالا جسمی، حرکتی، ذهنی، کارهای بسیار درخشانی تا الان ازشون دیدیم. امیدوارم که فرصتی بشه، سالونی باشه که مخصوص این بچه ها باشه و کارهای مخصوص هنرمندان، حالا چه در زمینه تئاتر، موسیقی، نقاشی، چون میدونی در همه زمینه ها بچه های دارای معلولیت دارن فعالیت هنری میکنن، حتی فیلمسازی میکنن، نقاشی میکشن، یک جایی باشه به صورت ثابت نمایشگاه نقاشیشون باشه، اجرای موسیقی داشته باشن، اجرای تئاتر داشته باشن. اینو واقعا وزیر ارشاد ازشون میخوایم که یک سالونی مخصوص این بچه ها که احداث بکنن. البته یه معماری خاصی میخواد، چون مثلا پله نداشته باشه، همکف باشه، راحت بتونن برن بیان. و واقعا استعداد درخشان.
خیلی پیشنهادت خوبه علی جان، خیلی ازت ممنونم. تو این چند روز یک ویدیو، یک قسمتی از یک برنامه تلویزیونی پخش شد که خیلی ها رو ناراحت کرد، به دلیل اینکه به نظر میرسید توهین‌آمیزه. یعنی در برابر مسئله معلولیت با هوشمندی رفتار نکرده بودن کسانی که خواستن یه نمایش طنز اجرا بکنن، و مهمتر از اون کسانی که شاهد این اجرا بوده اند شاید در انتظار می رفته، انتظار مخاطبان این بوده است که باید واکنش نشون می دادن. یعنی باید مراقب باشیم، احترام به همه اقشار اجتماعی یکی از اون موضوعات و خط قرمزهایی است که در رسانه همه جا باید رعایت بکنیم. اما اون چیزی که می خوام بگم، جناب آقای علیرضا خمسه دیدم که ویدیویی منتشر کردن بلافاصله بعد از این که این نقدها رو شنیدن، که نقدها خیلی هاش به جا بود. خب خود این شبکه تلویزیونی نسیم دوستان پاسخ دادن، گفتن اصلا این مسئله مربوط به معلولیت نبوده یا مربوط به معلولان نبوده.
بله من توضیح میدم،
این در واقع خواسته این کسانی رو نقد بکنه که با ادای معلولیت درآوردن میخوان ترحم مردم رو جلب بکنن و به عنوان متکدیان دروغین ظاهر میشن در جامعه. ولی اینکه چگونه تبیین شده، در چه سطحی واقعا این موضوع رو پرداخت نمایشی بکنیم، اینا همه اهمیت داره. آقای علیرضا خمسه احساس کردن که اونجا کوتاهی کردن، به عنوان یک هنرمند که احترام قائلن برای همه اقشار جامعه یک ویدیو منتشر کردن و عذرخواهی کردن. خیلی با شهامت به ایشان تبریک میگیم، برای اینکه واقعا اگر این کارو نمیکردن شاید واقعا در قضاوت دیگران تأثیر جدی داشت روی شخصیت ایشون.
اون هنرمند رو میشناسم، کارگردان و بازیگر اون رو میشناسم، و این تکه‌ای هم که کار کردن یه تکه قدیمیه، نمایشات 50 تا 60 ساله داره این تکه اجرا میشه و دقیقاً تو نقد همین آدم هست. و این بچه‌ها که اینو کار کردن واقعاً نیت این رو نداشتن. من در جریان نیتشون و کارشون هستم. حالا این تکه شده، آقای خمسه هم واقعاً کار بزرگوارانه انجام دادن، ولی مسئولین اون برنامه باید گزینش میکردن. اول قطعا این کارا دیده میشه، تو چه نمایشی میخوای اجرا بکنی قبلا میبینن.
ببین ما بالاخره اجرای نمایش داریم، شلنگ تخت اندازی هم داریم دیگه، یعنی خود اجرا به ما میگوید که در چه سطحی وارد موضوع میشیم. انتظار نمیره که در یک شبکه رسمی که نظارت روش صورت میگیره، حالا یه شبکه ماهواره آزاد بود و نظارتی روش نبود، اون شاید خیلی اینقدر حساسیت ایجاد نمی‌کنه.
چون این برنامه، چون من هم ازش قبلا دیدم این برنامه که این عدم نظارته. مثال میزنم براتون، یه کارگردانی بازیگر اومد به اسم بازیگر و کمدین، الان هم اومده جز گروه های جز اون تیمی که کارا رو میبینن و انتخاب میکنن. یکی از تیکه های نمایش من رو خب. بدون این کسی از من بیاره، اسمی از بازیگرای اون کار بیاره، به نام خودش ثبت کرده، گفت آقای نویسنده بازیگر این کار، کارگردان این کار منم، و رفته تو مرحله نه دوم سوم و جایزه هم گرفته. بجا. نه از من کارگردان، نویسنده، بازنویس، بازیگر اجازه گرفته و رفته به نام خودش. یعنی اون مسئول اون برنامه از ایشون مدرکی نخواسته که آقا تو مثلا واقعا ببینم این متمال تو، فیلمش اگه قبلا اجرا کردی فیلمشو ببینم. خب پس برنامه که اینطوری نظارت نداره روی هر آدمی میاد هر ادعایی میکنه،
برمیگردیم به همون مطالبه همیشگی برنامه کاف هنر و باغ هنر. کاف هنر رو چرا میگم؟ چون بدونید این مطالبه به دست کم 8 سال و پیش برمیگرده. مسئله نظارت زبانیه که رفقا همه یه جوانب رو بررسی و نظارت میکنید. یک تولید اثر داره صورت میگیره به لحاظ ابعاد سیاسی، ابعاد دینی، ابعاد مختلفش رو بررسی میکنید، توهین به شخصیت خاصی صورت نگیرد، اما به زبان که میرسیم فراموش میکنیم، به اخلاق که میرسیم فراموش میکنیم. فیلم های شبه کمدی روی پرده رو شما نگاه کن، واقعا حاضری با فرزندان خودت، با خانواده خودت بری به تماشای همین دو فیلم و نصفی که الان به نظر آقایون پرفروش شدن و بهش مباهات میکنن؟ سطح ادبیات در آثار پرفروش ما شوربختانه نازله و همین باعث شده که خانواده ها به طور گسترده قهر کنن. یه قشر خاصی هستن، درصد ناچیزی از مخاطبان که پیوسته به تماشای این قبیل آثار میرن و ممکنه چند بار هم تماشا بکنن و آمارگیرنده رو به اشتباه بندازن. با آقای محمود رضا رحیمی میخوایم صحبت بکنیم، یکی از اهالی روشنفکر تئاتر. شما یه کمی ایشان رو معرفی بفرمایید، بهشون سلام کنید.
بله، آقای محمود رضا رحیمی از اساتید دانشگاه هستن، دانشگاه هم کارگردانی هم بازیگری درس میدن، سالها دستیار استاد سمندریان بودن، تجربه و علم رو در کنار همدیگه موازات همدیگه سالیان ساله دارن کار میکنن، هم تجربه میکنن، هم عملی کار میکنن، هم علمی کار میکنن. بسیار بسیار آدم روشنفکر، هنرمند، آرتیست و بسیار خلاق.
هنرمند دیگه.
هنرمند. بله بله.
خیلی خوب. جناب آقای رحیمی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت جناب استاد ارجمندم و همچنین جناب یداللهی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، سزاوار این همه لطف، خودمون نمیبینم، تعظیم میکنم و در خدمتون هستم، قربونتون برم.
خیلی متشکرم که قبول زحمت کردین. خب آقای رحیمی،
من سلام میکنم اولتا. بله. آقای رحیمی سلام از ما خدمت شما. شما
علی جان اشاره میکرد که آقای رحیمی الان یک اثری روی صحنه داره ازشون اجرا میشود، خودتون خواهش میکنم در موردش بیشتر ما رو آگاه کنید.
استدعا میکنم. خیلی ممنون. بله، بعد از 6 سال، چون که خب وقتی شما کار معلمی رو انتخاب میکنید به عنوان پیشه، واقعا دوست ندارید حتی 1 ساعت کلاس جابجا بشه یا کلاسی به خاطرش بخواد جبرانی بره یا بچه‌ها بخوان تو زحمت بیفتن دیگه. امسال دلو زدیم به دریا بعد از 6 سال، بالاخره بعد از اینکه ما حداقل سالی یه دونه کار رو میکردیم، امسال دیگه این کار رو به همراه همسرم، ایده اولیه‌اش متعلق به ایشون بود، خانم نازنین گودرزیان، انجام رسوندیم. حدودا 1.5 سال پیش مراحل نوشتنش به پایان رسید و بعد تمرینش، ابتدا تمرینش هفته‌ای فقط 7-8 ساعت بود، تدریجا این تمرین هی رو به افزایش گرفت و بعد قرار بود در یکی از سالن ها اجرا بشه که متاسفانه نشد. حالا خلف وعده اتفاق افتاد و بعد با صحبتی که با مدیریت تاچر کردیم، یه باکسی خالی بود که لطف کردن و ما رو در اون باکس گنجاندن و ما این شبها ساعت 6 بعد از ظهر در تئاتر چارسو با روزی روزگاری سمنگان در خدمت تماشاگران عزیز هستیم.
آقای شهرزاد ببین، 1.5 سال روی متن کار کردن، روزی 7 ساعت تمرین کردن.
ایدهش هم قبلا حالا چند وقت تو ذهن همسرشون بوده؟ ایده از کجا آمده آقای رحیم؟
ایده از کنم از چند فلش فیکشن آغاز شد. یعنی چند تا شخصیت بودن که وقتی همسر من در محله نارمک در واقع زندگی میکردن در کودکی، این شخصیت ها در ذهن ایشون بود و شروع کردن اینها رو به صورت فلش فیکشن نوشتن و در فضای مجازی به اشتراک می‌گذاشتن. من خیلی تصادفی اینا رو خوندم و بعد ازشون خواهش کردم که اجازه بدن ما اینها رو وارد یک موقعیت دراماتیک بکنیم، چون احساس کردم خیلی شخصیت‌ها خیلی جون دارن، خیلی نفس میکشن و حقیقتش خیلی باز راه پرمرارتی بود که این شخصیت‌ها رو، چون قسمتش متعلق به محله نارمک در دهه 60 بود و قسمتش باز متعلق به محله در واقع میدان نور در همون دهه بود.
بله.
که بعد از میدان نارمک عزیمت کرده بودن به میدان نور، بعد این شخصیت‌ها در کنار هم قرار گرفتند و در واقع شخصیت‌ها همه تقریبا میشه گفت که ارجاع واقعی دارن، ولی در ماجراها کمی خوب خیال درش هست و میتونم بگم که خود شخصیت‌ها هم در واقع در ملغمه از خیال و واقعیت در واقع هستند، ولی با نام‌های مبدل دیگه.
حالا اون اشاره‌ای هم که کردین به فلش فیکشن فرمودید، به جاش میتونیم داستان برق‌آسا، داستانک مثلا، ریز داستان.
مرسی. نه من چون واقعا ادبیات داستانی رو چندان نمیدونم، از اینکه گرت بگذارم یه مقدار پرهیز کردم. خیلی سپاسگزارم که شما این کمک بزرگ به من کردید.
آقای رحیمی عزیز، من همیشه خاطره که از شما دارم تو کاراتون بیشتر کارهای خارجی کار میکنیم، کار میکردین. خیلی خوشحال شدم که اومدی نمایش ایرانی کار کردی.
من باید خدمتتون عرض بکنم جناب یدالله عزیز، تجربیات من و شما برمیگرده به ابتدای دهه 70. بله، من کارمو با کار کلاسیک آغاز کردم زیر نظر خود استاد سمندریان، ولی از اواخر دهه 70 بالاخص از اول دهه 80 من تقاطع 2002 رو کار کردم که ایرانی بود، چند کاپیش برای ویولون ایرانی بود. همین اخیراً سال 91 با آقای حمیدرضا نعیمی مراکب خانی ارکستر مردگان رو کار کردیم که باز در واقع از در طور شاعر بلند مرتبه جناب آقای حسین منزوی عزیز بود که باز ایرانی بود. از کنم خدمتون این کار
بود،
هم
این در اثر بفرمید درباره استاد منزوی بیشتر.
بله،
توضیح بدین خواهش.
این افتخار رو داشتیم که در واقع یک کار آموزشی رو در معیت جناب استاد حمیدرضا نعیمی در گرگان کار بکنیم.
بله.
به صورت چند اپیزودی بود که یکی از اون قصه ها در رابطه با جناب آقای منزوی بود که ما این افتخار رو داشتیم که در تهران میزبان در واقع خواهر ایشون هم بودیم و خیلی شب جادویی شد اون شب. نقش آقای منزوی رو خود آقای نعیمی بازی می‌کردن و قسمتی از شعر در واقع آقای منزوی، بلخص اون غزل بی‌نظیرشون از هم همه دلتنگیم از زمزمه بیداریم، نه طاقت خاموشی نه میل سفر داریم، اون در صحنه تنین انداز می‌شد و در واقع در ارتباط با لحظات واپسین زندگی ایشون بود. چرا که ما در چند کاپیش برای ویولون که سال 82 کار کرده بودیم با همین سبک که البته خود من اون زمان نوشته بودم، در واقع یک مرگینه ای رو برای شاعر بلند مرتبه جناب آقای اخوان ثالث نوشته بودیم که در واقع در رویاهای ما با دختر خودشون که ادبیات خونده بودن و با نامزدش ناصر در دست کرش غرق شده بودن در واقع گفتگویی داشتن خیال انگیز. که اونجا هم باز این در واقع اقبال رو داشتیم که جناب زرتشت خان، جناب مزدک خان بیان تشریف بیارن و کار رو ببینن. این هم به خواست آقای نعیمی رو همون منوال کار شد.
نمایش نامه ها کجان؟
هستند.
آره چی کار میشه کرد؟ ما الان واقعا دلمون خواست که ببینیم این آثار رو.
بله، یکیش که خب حقوقش متعلق به جناب آقای نعیمی است که در واقع ایشون زحمت نوشتنش رو دارن، که خب یه اپیزودش در رابطه با استاد منزوی بود، یه اپیزودش در رابطه با آقای قوام السلطنه بود در واقع.
خیلی دوست داشتنی برای کسی که الان سالهاست در ابتدای همین برنامه غزلهایی از استاد منزوی رو پیشکش میکنه به مردم عزیز با عشق با دوستداری. خب خیلی جالبه که بره به تماشای یک نمایش درباره زندگی ایشان. اینه که خیلی دوست داشتم، ممنونم که بهش اشاره کردین. حالا با آقای نعیمی بعدن
حتما میزنید در موردش. آقای رحیمی، من دو تا مسئله میخوام با شما صحبت بکنم، حالا دیگه کارتون رو معرفی کردیم و اینا. یکی در مورد این 20% انجمن نمایش میخوام ببینم که شما اول در جریان هستین، 20% میگیره بدون اینکه هیچ خدماتی بده، بدون اینکه کاری بکنه.
این از قدیم دیگه بوده و حالا یه مدتی یادتون باشه اون زمانهایی که بلیت بود، تو بلیت عوارض شهرداری میومد که حالا اون حذف شد، الان 9% ارزش افزوده روی قیمت بلیت میاد، 20% از کل مبلغ انجمن هنرهای نمایشی در واقع تعلق میگیره و 5% از کل مبلغم که باز به تیوال تعلق میگیره، حدود 12 صندلی هم که از 137 صندلی باز متعلق به خود دوستان در واقع مرکز و تاعت شهره که باز خود این میشه حدود 10% که در واقع مبلغ اصلی میشه چیزی حدود در واقع 28-29% که در واقع. ولی خب برجهت اینها مانوراده اجرای ما نیست، ما فعلا ساعتی که انتخاب کردیم چون قدرت انتخاب نداشتیم ساعت 6 بعد از ظهر و هنوز تازه طرح ترافیک تموم میشه، خود این خیلی تاثیر دگرگونه در کار ما گذاشته که دلاشوبه برای ما ایجاد کرده. اما همین که تونستیم بعد از این تعداد سال روی صحنه برگردیم بازم خدا رو شکر میکنیم و هر چقدرم شرایط پیچیده بشه بازم به کار خودمون ادامه میدیم دیگه. بله بله
خیلی خب متشکرم. یه بحث جدیدی هم آقای وزیر ارشاد فرمودن که میخوان سازمان تئاتر درست بکنن
مثل سازمان سینما.
حالا اینو شما در جریان هستی، آیا موافق هستی، آیا کمکی به تئاتر میکنه نمیکنه به نظر
یک
شما؟
دقیقه بله در جمع فرصت داریم بفرمایید آقای.
ببینید من الان از شما شنیدم این رو چون اطلاع ندارم ولی اگر مثل واقعا خود سازمان سینمایی بشه همواره من اینو چون خودم هم به عنوان هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر چندین بار به وزارتخانه در سالهای گذشته رفتم دیدم همواره سازمان سینمایی موفق تر از اداره کل هنر نمایشی عمل کرده، بالاخص به خاطر که مباحث مالیش زیر نظر خودشه و دیگه نیازی به مؤسسات خصوصی ما بین نیست، یعنی هیچ واسطه نیاز نداره. از این نظر اگر این اتفاق بیفته و با همون فرمولی که
البته به آدماش هم بستگی داره ها، یه وقتی ببخشید من به این صحبت های شما مثلا فرض کن واقعا مهم بود که یه زمانی آقای زرقامی معاون سینمایی باشه، حتی به اسم همون معاون سینمایی، قدرت چانه‌زنی ایشان بالا بود، یعنی یه حمایت‌هایی رو می‌گرفت. تو دوره دیگری یه کسی آمد، خب اهل این حرفان نبود و تضعیف شد پیکر مالی سینما. خیلی متشکرم، امیدوارم یه فرصت دیگه بتونیم مفصل گپ بزنیم. بنابراین وعده دوستداران شما ساعت 18 کجا آقای رحیمی؟
اله قربونتون برم ساعت 18 یا 10 دقیقه به 18 بهتره بگیم. بله. در تئاتر چهارسوی تئاتر شهر تهران یه حسارکشی شده اما تئاتر شهر بازه همچنان.
خب خدا رو شکر
حسارکشی به این معنا نیست که تئاتر بسته شده.
خیلی خب
من همین روزا خدمتتون میرسم آقای رحیمی.
خدا نگهدار.
من از همکار محترمم خواهش میکنم
افتخار
به چشمای من بذارن.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
بر همه همکارا مرسی از برنامه خوبتون، درود بر شما، سپاس از رادیو ایران، مرسی.
عزیز شما
وقتی فرنشینان ما یک ارزش هایی رو پیگیری می کنن در طول جامعه اون ارزش ها جاری میشه. یعنی مثلا یه دوره های زمانی داشتیم که رئیس جمهور ما ادیبانه صحبت کردن جزو ارزش هاش بوده، نتیجتا لایه های پایینی جامعه هم این ارزش تسری پیدا میکنه. ولی توی یه مقاطع زمانی داشتیم که فرنشینان ما خودشون رو فارغ میدیدن از رعایت ادب در مقابل با دشمنانشون، رقیبانشون یا هر چیز دیگری، و همینطور تا لایه های پایینی تسری پیدا کرده، یه جوری که اصلا بی‌ادبانه صحبت کردن جزو یک ارزش شده، تلقیش مردمی بودن یا رد بودن یا اینا تلقی میشه.
سپاسگزارم باران خارستانی، گفتن که درود بر شما، نوشته اید که چقدر زیبا دیدگاه خود رو بیان میکنید، کاش هر فردی رسالت خود رو به این زیبایی انجام میداد. مهربانی میکنید، سپاسگزارم از شما. از عزیزان پرسیدیم که ادب و رعایت اخلاق در سخنرانی های انتخاباتی و رقابت های انتخاباتی چقدر برای شما اهمیت داره.
و اولین به نظرم بیش فاکتور هم حتی نه که برای نماینده مجلس، برای یک کارمند یک کارگر ادب و کمال و نوع صحبت کردن و مراوده با مردم همین هست. حالا این نماینده مجلسی که میخواد بره تو مجلس اگر ادب نداشته باشه، اگر شاید نزاکت نداشته باشه، خب این